بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بهترین سلام ها و درود های الهی به محضر روح پرفتوح شهدای امت، شهدای جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس رمضان مبارک و در رأس اونها قائد شهید امت حضرت امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه. در آستانه شب 40 شهادت آن قائد عظیم الشأن در خدمت شما هستیم با برنامه اهریمن شکن از شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. مفتخریم از اینکه امروز این برنامه رو تقدیم حضور و نگاه شما میکنیم و مانند همیشه در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد حسینی خواهیم بود و تحولات رو انشالله با حضور ایشون بررسی خواهیم کرد. آقای حسینی سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم فر رسیدن 40 رهبر انقلاب رو و انشاءالله که ایشون محشور شدن با اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله ما هم بتونیم ادامه بدیم اون مسیر رو و اون راه رو و در طریق و مسیر حق انشاءالله قرار بگیریم که عزیزانی که ما از دست دادیم در ظاهر این دنیا انشاءالله شاهد مبعوث شدن و رجعتشون در زمان دیگر انشاءالله باشیم و این خط رو محکم نگه داریم و با قدرت و توان انشاءالله به پیش ببریم. در خدمت شما هستیم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکر. عرض کنم که این برنامه رو چهارشنبه 19 فروردین ماه 1405 شمسی تقدیم حضور نگاه شما عزیزان میکنیم. سحرگاه امروز بود که تیتری زیرنویس شد در صدا و سیما و همچنین در تمام کانال‌های خبری و بیانیه‌ای داد شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک مرجع رسمی در کشور ما در مورد آتش بس. شاید کسی فکرش رو نمی کرد، توقعات به سمت دیگری می رفت، به سمت ادامه جنگ و بلکه جنگ باز سخت‌تری می رفت، جنگ زیرساختی در منطقه. ولی خب به ناگاه آتش بس اعلام شد. ما می خواهیم حالا بررسی کنیم، شما یک مقدمه بفرمایید، بعد انشالله ببینیم حالا هم چه روز رو بررسی کنیم، هم اینکه چه شد به اینجا رسیدیم و آیا این پیروزی است یا
خیر. روی چشم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما قبل از اینکه بخوایم با مدل بیرحم اعداد و ارقام و میدان پیش بریم، لازمه به خاطر این جوش و خروشی که در بین مردم هست که از اول جنگ وجود داشته و الان هم که خبر یک آتش بس عملا موقتی رو به صورت رسمی تایید شده رو شنیدن، به این مسئله بپردازیم تا اون ذهن ما آماده بشه برای اینکه بتونیم مسائل دیگر رو به درستی دریافت تحلیل بکنیم. ببین ما الان مردم چند تا حس دارن، مردم که درگیرن با مسئله جنگ و اینا. حالا طبیعت جنگ اینه که مثلا حس نگرانی برای همه هست و معقوله، این حالا حدش فقط مهمه، اینا رو میگذاریم کنار. الان یک طیفی از مردم حس ناراحتی دارن. درسته. آقا چرا الان آتش بس موقت شده؟ چرا شورای عالی امنیت ملی همچین بیانیه صادر کرده؟ چرا ایران الان به صورت مثل قبل عملیاتش رو استمرار نمیده؟ با اینکه امروز به خاطر نقض آتش بس ایران هم به امارات هم به کویت حمله کرد به صورت روند قبلی و به شکل قبلی، تعداد پهپادش هم قابل توجه بوده با توجه به کویت گفته، یعنی جدی بوده، نمادی نبوده، تیر هشدار محسوب نمیشد، واقعا حمله کرده. خب اونا هم یه نقض‌هایی تا همین الان انجام دادن. من به اون مسئله نمیپردازم که آیا الان اون کارشون رو میشه بگیم نقض یا نه، ما که قطعا معتقدیم نقض میشه، مطابق آتش بس به سرانجام رسید یا نرسید اون رو میذارم کنار فعلا. میخوام حس مردم که از این اتفاقات هست رو بگم. خوب. به خصوص اون فاجعه‌ای که الان در لبنان رقم خورده، جنایتی که رژیم صهیونیستی رقم زده و حمله کرده به بانک اهداف مردمی و یه آمار قابل توجهی شهید و مجروح الان
ظاهرا این نبی بریم مورد هدف بوده ولی ترور نشده، یعنی موفق نبوده ترور.
بله، هم نبی بری رئیس پارلمان لبنان و هم شیخ نعیم قاسم طبیعتاً جز اهداف اول اینها بودن. لوکیشن هایی که احتمال میداده نبی بری درش بوده رو زدن، ولی المیادین اعلام کرده که در سلامت هست آقای نبی بری.
شکر خدا. خب حس مردم،
یه حس ناراحتی دارن،
یک طیفی
از یه طیفی دیگه. آره همه رو نمیگیم، اتفاقا یه طیفی حس ناراحتی که هیچ حس خیلی متفاوتی دارن. خوب. یه طیفی حس ناراحتی دارن. حس ناراحتی برخواسته چیه؟ اون حس ناراحتی به دلیل نرسیدن به پایان امره، به پایان کاره.
پایان کار چی بوده؟
نابود شدن رژیم صهیونیستی.
آیا میشد اصلا جزو این جزو آرمان؟
نه، توی این جنگ نه، توی این مرحله از جنگ نبوده.
اصلا جزو اهداف جمهوری اسلامی هست با جنگ بین؟ چون ما یه بارم پرداختیم به این که آقا اصلا جزو اهداف جمهوری اسلامی نیست که با جنگ رژیم صهیونیستی از بین بره.
یه پروسه چند ضلعی رو داره نابود شدن رژیم صهیونیستی. مقام معظم رهبری که فرمودن رژیم صهیونیستی ان شاءالله 25 سال آینده رو نخواهد دید، دو بار فرمودن.
بله.
دو بارم مقید کردن. اگر کشور اسلامی فلان، اگر فلان.
بله.
ما اونجا که خوشمون میاد از صحبت‌های آقا میگیریم، بعد بولد میکنیم، مردم رو به انحراف میاندازیم، ولی بهبه میکنن.
آره.
از جون
سطح توقعات رو بردیم،
سطح توقع رو جا به جا میکنیم. اون توقع، حالا جلوتر توضیح میدم، توقع با واقعیت میدان پیش نمیره. میدانم هر چقدر صعود بکنه، آره، چون توقع اینقدر بالاست که به اون نمیرسه. اون حد فاصله بین توقع و اتفاقات میدان و واقعیت میدان، اون فاصله که بینش هست رو منجر به ناراحتی
میشه. یک غم میشه، یه فروپاشی درونی. آره. میشه، یه حس بده.
غمه هم غم مقدسی ها.
یه بخشش ناشی از شهادت آقا و از دست دادن رهبرمونه.
یه ناراحتی مقدس، یعنی حالا من اینو جلوتر یه قاعده رو خدمتتون عرض میکنم، ممکنه واقعا پیروزی به همراه ناراحتی باشه همزمان با هم.
بله.
بهش میپردازم. یه ناراحتی دارن مردم، ناراحتی مقدسه. یه مقدارم با ناراحتی انگار میخوای منطقی برخورد بکنی، تبدیل به عصبانیت میشه.
اصلا نمیشه. آره، خش میشه.
آره، چون ناراحتی ناراحتی یه زمان از غمه، مثلا از غم از دست دادن. یه زمان ناراحتی از ناکامیه. کسی که حس ناکامی اگر داشته باشه، بری باهاش هر چقدر بخواید صحبت کنی، ممکن عصبی بشه.
اصلا منطقی نمیشه صحبت. اصلا منطقی.
آره، خیلی با منطق دو تا چهار تا نمیشه باهاش کار رو پیش برد. ولی اصلش این، چون برخواسته از یک عرق ناراحتیه، ناراحتی خیلی ناراحتیه اتفاقا زیباییه. یعنی این ناراحتیه نشان دهنده عمق اون مدل فکری طرفه، عمق آرمان طرفه، عمق خواستای طرفه. یعنی به کم راضی نمیشه.
یه غیرتیه، یه همیت،
یه غیرته و همیت که بله همه درست نه جاهلیه. یه ناراحتیه، پس اون اصلا سر جای خودش. یعنی مسئله ای نیستش که اصلا شما بخواید بگید نه، اصلا ناراحتی نباید در دل شما وجود داشته باشه. داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم، من یه مقداری تعارف رو بذاریم کنار.
بله، ما خیلی سریع صحبت میکنیم. آره.
تعارف رو بذاریم کنار. هیچ وقت پیروزی 100% و نهایی علیه ظلم رخ نمیدهد الا بعد از ظهور امام زمان.
و حتی در زمان نبی اکرم، حتی در زمان
رخ نداد اون موقع.
نداد.
بعد از ظهور امام زمان زمینه کاملش ایجاد شده که تو کل ظلم رو بخواد از بین بره. باز لحظه ظهور هم نیست، مدتی بعد از ظهور هم همچنان آقا درگیرن و مؤمنین درگیرن، ولی که ظلم رو ریشه‌کن کنن، هر یک برهه‌ای بهش میرسیم. پس این که انتظار داشته باشیم الان توی یه جنگی ما بزنیم تمام دولت‌های وهابی رو از بین ببریم، رژیم صهیونیستی رو از بین ببریم، آمریکا رو از بین ببریم، استکبار جهانی رو از بین ببریم، اینو بذارید کنار، بریم روی اون بلاک هایی که واقعی، حقیقی، میدانیه، ملموسه، قابل درکه، روی اونا باید پیش ببریم. اگر آرمان اونه، باید این غم ادامه داشته باشه، اتفاقا یه جایی به استیصال برسد،
به استقرار برسه،
به استقرار برسد که بفهمیم جز امام زمان نیست حجتی بر زمین که پیروزی نهایی بخواد برای ما رقم بزنه. این مسئله واقعیتیه، عقیده ای که ما داریم، یعنی برخواسته از کاملا عقیده ماست.
برای توجیه نداریم اینو میگیم ما. این اصلا برای توجیه نیست که بگیم این توجیهیه.
نه، واقعیته. نه،
واقعیته که آقا حتی در زمان رسول اکرم هم بالاخره کفر مطلقا ریشه کن نشد، نفاق بود باقی ماند.
زمان امیرالمومنین
امیرالمومنین همینطور
زمان امام حسن مشتاق علیه السلام باشه. خب از یه حس ناراحتی،
خب
یه حس داریم، اینو دوگان سه تا حس رو من، یک ناراحتی، حس شکست و حس پیروزی. حالا حس شکست رو بگم، حس شکست یه تعدادی از طیف داخل ما داریم که ممکن است خیلی کم هست این، ولی احتمال داره حس شکست بکنم. اونی که تو خیابونم داره مجری صدا سیما رو میبینه، داره ابراز میکنه که چرا این اتفاق الان افتاده و اینها، اونم ناراحتی هست ها، حس شکسته
شکست نیست.
اون حس شکسته نیست، ولی ممکنه گوشه ذهنی کسی بیاد آقا نکنه شکست خورده.
نه اون اتفاقا میگه ما پیروز شدیم، پیروزیمون کمه.
آره.
چرا پیروزیمون بیشتر نبود؟
اونم شکست نیست.
آره.
کیف میکنه آدم این مردم هم میبینه.
ولی اون حس شکسته خیلی خیلی کم شد. باید
واقعا کمه.
آره خیلی
برای
کم.
از کجا بعضی وقتا نشأت میگیره حس شکست؟ سر همون مسئله‌ای که به درستی شما اشاره کردید. ما اگر هدف گذاری و آرمان هامون رو درست با واقعیت تنظیم نکرده باشیم، قطعاً این حس شکسته تو هر حالتی ممکنه برای طرف به وجود بیاد.
نه.
اون کسی که آمده، ببینید انصرالله، یمن انصرالله مردونگیش رو در نبرد و جبهه اسناد در جنگ غزه اثبات کرده. هیچ نیاز نداره انصرالله که من حسینی بخوام بیام بگم اینا نیروی شجاعی هستن، مردونه اونجا جنگیدن یا نجنگیدن.
بله.
اما انصرالله یمن بنا نیستش که تا اتفاقی افتاد تنگه باب المندب رو بخواد به خاطر ما ببنده.
آها.
بنا نیستش که تا اتفاقی افتاد باز به ایلات حمله بکنه، باز به فرودگاه بن گوریون حمله بکنه،
و حتی حماس و حتی جهاد،
حتی حماس، حتی جهاد اسلامی و گروه های دیگه. خب معقوله حزب الله جداست، حزب الله با ما نیست، حزب الله خود ماست، اون جدا. انصار الله من قبل از جنگم گفتم، داخل جنگم صحبت کردم، گفتم واه اینقدر فشار نیارید انصار الله بخواد رفتاری انجام بده که موثر باشه در میدان، چون یه سری حملات انجام داد، جزء محسوب میشد در این حجم جنگ، واقعا جزء محسوب میشد. شاید گروه های مقاومت خیلی کوچکتری در منطقه بیشتر از او حمله کردن به مواضع دشمن. انصار الله هست. حالا تو احساس شکست میکنی، احساس ناامیدی میکنی، چون فکر میکردی اگر ایران وارد جنگ با رژیم صهیونیستی بشه، انصارالله، آخه یه حرفی هم بعضی میزدن که هدایتگرترین پرچم است، اهدر رایات رو میگفتن انصارالله، این چون هدایتگرترین پرچمه، پس باب المندب که تمام، رژیم صهیونیستی هم میبنده به موشک و پهباد، حتی ممکنه حمله زمینی هم بکنه. این حرفایی که مکتوب کردم هنوز هست، صحبت هایی که پشت تیرونا گفتم هنوز هست، ضبط شدهش هست. نه انصارالله برای کسی مثل من جایگاهش هیچ تغییری نکرده، چون انصارالله برای خودش تصمیم گیری میکنه، صلاح خودش رو در نظر میگیره، صلاح جهان اسلام رو در نظر میگیره، با ما هم مشورت میکنه، و اتفاقی که تو این جنگ رقم زد، یا بهتر بگیم رقم نزد، به قول ما ایرانی ها چیزی از ارزشش کم نمیکنه.
و چه بسا اصلا انصارالله ذخیره ای بود برای کاری که وقتی که مثلا جنگ دیگه به جای باریک کشیده بشه، مثلا دیگه عربستان بخواد مستقیم وارد بشه،
به هر نوعش دیگه باید. چون انصارالله گفت اگه عربستان بخواد وارد بشه منم
من
بشه.
آره. یعنی خب. یه جوری
بازدارندگی ایجاد کنه، نباید ذهنیتمون رو بریم. آره. یا مثلا آقا یک مدت قبل از جنگ میگفتن آقا ایران یک موشکی داره، موشک رستاخیز و آخرالزمان.
آره.
که این دکمه رو میخواد بزنه آمریکا رو نابود بکنه این موشک دیگه، نمیدونم سر جنگیش 24 تونه و همین حرفا میزنه. بعد از کجا میگفتن؟ میگفتن امارات گفته. میگن این موقع کجای امارات اینو گفته؟ نه شبکه المشهد،
یه دونه مثلا کانالی، یه شبکه.
آره شبکه یه... المشهد از کجا گفته؟ مگه اون به دیتای سری ما دسترسی داره؟ نه شبکه المشهد امارات گفته برخی از اکانت های فارسی زبان در توییتری همچین ادعایی کردن. آخه این که منبع نیست، تو داری بمب دو تنی رو میخوابونی توی رژیم صهیونیستی. اراد موشکت خابیده، اون ویرانی رو به بار آورده، چون توهمت، من روک بگم، توهم برخی ها اینه که نه 24 تن سر جنگی باید میخورد تو اونجا. میگه خب این که چیزی نیست، یه احساس شکسته به وجود میاد، مثل انسانه حریص در زندگی مادی دنیایی که هر چیزی به دست بیاره باز بهتر از اون رو میبینه و حس ناامیدی به دست میاره. اصلا نباید به این سمت آدم بره و کشیده بشه. واقعیت میدان رو برای آدم میپوشونه.
بله.
و یک حسی به وجود میآورد، یه آتشی به وجود میاره برای رقم خوردن اتفاقات که چون با واقعیت فاصله زیادی داره، همیشه احساس آتش میکنه و همیشه احساس ناامیدی و همیشه احساس شکست میکنه.
این طیفی که همیشه برای حتی ظهور، علائم ظهور، هی مستعجل هستند، دنبال نشانه ها هستند، دنبال تعیین وقت هستند، تطبیق گرایی هستند، بیشتر همین طیف هستند. این طیف این شکلی و این مدلی که بعد هم میبینیم که مثلا نشانه ها همون نشانه ها نبود، علائم همون علائم نبود، بعد احساس
ناامیدی ممکنه بکنن، در حالی که ما بگیم ان شاء الله امیدوار باشیم بر اتفاقی. در نشانه ظهور یک قطره باران هم که میفته، آدم میگه این قطره باران که داره میفته به اذن الله توسط حجت خدا داره مدیریت میشه، ان شاء الله ظهور نزدیک،
ان شاء الله موثره.
ما نشانه شو داریم میبینیم، حجت خدا رو داریم میبینیم.
خب این هم یه طیفه،
این یه طیفی، پس طیف داخلی که ممکن احساس شکست بکنن که واقعا کمه.
خب
حداقل تو الان کمن. یه طیفی احساس شکست میکنن بر اساس این توهم و بر اساس دروغ. حالا طیف دیگری هست که احساس شکست میکنن، حالا باز داخلی رو بگم، یعنی من دوباره برگردم، یه حس ناراحتی داریم که توضیح دارم، یه حس پیروزی، شکست و پیروزی، حس شکسته، یه تعداد داخلی هن، یه تعداد دشمن هن، طرف مقابل ایستادن. باز توی اون تعدادی که طیف داخلی هن، یه تعدادشون به خاطر اون مدل فکری و پیش زمینه‌ای بوده که خیلی فاصله داشته با واقعیت، یک طیف دیگه اون در مورد توانایی‌های ما مثلا احساس می‌کنه خیلی بالاتر باید باشه، یه طیف دیگه داریم در مورد آسیب‌هایی که خوردیم احساس می‌کنه. یعنی طرف تحت تأثیر، اون سمتی هم نیست، تحت تأثیر نمیدونم گلمراد ویسی در ایران اینترنشنال قرار گرفته، تصور می‌کنه ایران نابود شده. مطابق فاجعه اینه، اونی که نشسته پای این رسانه و شبکه ها، تنها کانال و مجموعه که داره این حرفا رو میزنه دیگه، نمیدونم گلمراد توی ایران اینترنشنال نیست که بره بشینه تحلیل های اونو گوش بده، من احساس بکنه اصلا پای این حرف متخصص فنی نشسته. ونس هم داره همونو میگه، ترامب هم داره همونو میگه
که ما زدیم نابود کردیم،
نابود کردیم
نظامی ها رو از بین بردیم.
آره.
اقتصادی
شده، یعنی توی 40 روز جنگ.
آره.
اینا روز سوم چهارم که گفتن آقا پدافند تهران که کلا نابود شده، پدافند تهران تا ساعت آخری که دیشب داشته کار میکرده مردم دارن میبینه، میگفتن آقا ما لانچرها رو از بین بردیم، اینقدر درصد از بین بردیم، اینقدر درصد موشک ها رو از بین بردیم، اینقدر درصد تونل ها رو از بین بردیم،
نیرو هوایی رو اینقدر،
نیرو هوایی رو از بین بردیم. دیگه ترامپ رسید به یه جایی، دید توی رقابت بعد یه حرفی زد، گفت ایران رو که ما محوش کردیم، حالا محوش کردیم بنا برگردیم به اصل حجر، دوره پارینه سنگی،
تمدنش هم یه شبه ای نابود کنیم.
آخه استغفر الله، آدم میخواد بعض وقتی یه صحبتی رو مطرح بکنه خیلی فضا متناسب با رسانه نیست.
خب این طیفی که
این طیفی میشن یه مدار داخل و تحت تاثیر اونا قرار میگیرن. بعد طرف، یکی از دوستان با چند روز پیش میگفت آقا تهران که نابود شده دیگه، با خاک یکسانه. من فکر کنم شوخی می‌کنم، نه جدی داره میگه. من از دوستانی که بودن یه آمار گرفتم، دوستانی که تو تهران فعالم بودن، گفتم چند تاتون آثار ویرانی دیدید؟ یعنی خونه‌ای که ویران شده باشه، خراب شده باشه تو تهران. کمتر از نصف اون جامعه که من ازشون پرسیدم، جامعه فعال بودن ها، عیدم جایی نرفته تو تهران بودن، کمتر از نصف میگفتن ما دیدیم. عموما هم یه نقطه رو دیده بودن، یعنی یه منزلی رو که مورد هدف قرار داده بودن، اون یه تیکه رو چند نفر غالبش اون رو دیده بودن. خیلی از مردم تهران اصلا صحنه ویرانی و تخریب توی تهران هنوز ندیدن، رفت و آمد دارن و ندیدن.
بابا تهران خیلی وسیعه، نمیدونم چند.
من فقط برای اینکه یه مقدار ذهن مخاطب ما متوجه بشه چی داره میشه، لبنان نزدیک به 5 میلیون جمعیت داره، نه حزب الله، نه جنوب لبنان، کل کشور لبنان 5 میلیون جمعیت داره.
بله.
تهران در ساعت شلوغش قریب به 20 میلیون جمعیت داره.
20 میلیونه در روز. بله.
شما نصفش کن 10 میلیون، یعنی جمعیتش دو برابر لبنانه.
از خود رژیم صهیونیستی بیشتره.
آره، جمعیت خود... کل رژیم صهیونیستی بیشتره، چون حدود 9 میلیونه. یعنی این رژیم صهیونیستی که داریم میگیم به همراه عربهایی که در اونجا هستن و فلسطینی ها و دروزی ها زیر نصف جمعیت شلوغ تهران میشن. یعنی همین الان تهران جمعیت از کل رژیم صهیونیستی و فلسطین، کل مناطق اشغالی بیشتره، وسعتش هم زیاده. آقا نابودم بابا این حرفا. چون میشینه پای رسانه واقعا عجیبه، ممکنه طرف خودش توی تهران نشسته باشه،
دقیقاً
اخبار اطراف و محلی خودش رو بخواد از رسانه‌های طرف مقابل بخواد بگیره،
مسخش میکنه،
واقعا مسخ میشه. اصلا عجیب میشن این آدم‌ها، عجیب میشن. این احساس میکنه آدم که اصلا ریلی نداره که شما بتونید رو منطق باهاش پیش بری. طرف احساس هم میکنه دانای کله. یعنی نشسته، میگم دیگه، نشسته پای نمیدونم تحلیلای مثلا کارشناسای ایران اینترنشنال، تصور میکنه این دیگه جنگ میفهمه الان. هم دیتای میدانی داره، میگه من نشستم اونجا تا آدرس ایستوبازیسی تهران هم میدونم کجاست. خب میگه من اونم میدونم تو میدان چی داره میگذره، اونم میدونم چیه. بعد یه دفعه میاد تو فضای شهر، همون آدم از خونه میاد پایین، یه دفعه میگه شهر پر از جمعیت با پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، تاکید میکنم با پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران. چرا اونور برای تو پوشش نداده؟ جا میخوری، خیلی طبیعیه جا بخوری. تصورش اینه که دو روز دیگه، من دو تا کلیپ منتشر کردم از مردمی که زیر آوار مونده بودن. حالا یکی از سخنرانانم خیلی تند صحبت کرد که شما بی غیرتید این کلیپ ها رو پخش میکنید و اینا. باش، حالا به غیرت خودتون ببخشید ما رو، ولی ما باید مظلومیت هم منعکس بکنیم در عین مسئله دیگه. خیلی منتشر شد، حتی سی ان ان یکی از کلیپ های ما رو پخش کرد، الجزیره یکی از کلیپ ها رو با گوشی گرفته بودم کلیپ رو پخش کرد و خیلی وایرال شد. کلیپ اول روزای اول جنگ بود.
خب
طرف مقابل دائم داشت کامنت میذاشت، میگفت چند روز دیگه کارتون تمومه، چند روز دیگه شما نیستید، چند روز دیگه فلان. یک هفته بعد کلیپ دوم رو گذاشتم، حتی یک نفرم یک کامنت نذاشتم چند روز دیگه کارتون تمومه. خب اونم احساس شکست بدی داره میکنه. منتها اگر انسان بشینه پای این مدل دریافت اطلاعات و دیتا، واقعا متحیر میشه. یا میدان واقعا چه؟ آقا شما مگه نمیگید ما امکان آفندی ایران از بین بردیم؟ مگه نمیگید آنچه رو از بین بردیم؟ خب این موجای موشکی چی؟ 100 تا موج موشکی، 100 تا موشک نه، 100 موج موشکی. رژیم صهیونیستی از شمال تا جنوبش که ایلات باشه، در وسط بئر و سبع و عراد که دیگه تصاویرش خوب منتشر شد، تا اونور حیفا، در غربش تا پایین‌ترش تل آویو، اینا رو همه رو ما مورد هدف قرار دادیم. عربستان سعودی پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار دادیم، اردن پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار دادیم، عراق پایگاه آمریکایی مورد هدف قرار دادیم، کویت پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار دادیم، بحرین پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار دادیم، قطر پایگاه آمریکایی مورد هدف قرار دادیم، امارات پایگاه آمریکایی مورد. آقا شما روز اول میگفتید تمام شده، اینا چی بود؟ نه یه بار مورد هدف، نه دو بار، تا همین الان داریم مورد هدف قرار میدیم. خب این طرف به یک ناامیدی میرسه، به خاطر اینکه احساس میکنه میداند چه خبره، ولی انقدر شکاف و فاصله بین اون چیزی که یه شبکه مثل ایران اینترنشنال داره تحویلش میده با واقعیت میدان وجود داره. مثل حزب الله دیگه، چقدر میگفتن حزب الله که نابود شد، حزب الله که ابی نه، دیدید چی کار کرد حزب الله، دیدید چه کار کرد، دیدید چقدر عملیات، تا 100 عملیات در روز انجام داد، 100 عملیات، نه 100 تا تیر، 100 عملیات انجام داد. کمین زد برای رژیم صهیونیستی، چند تا تانکش از بین برد، عددش از دست من در رفت الان. خب اینطوریه اون موقعی که شما میگفتید. پس یه بخشی ناامید میشن به خاطر اینکه تحت تاثیر این رسانه ها قرار میگیرن، مثل شکست میکنن. توی این بحث شکست یه طرف مقابل هم داریم، سی ان ان، واشنگتن پست، برخی از خبرگزاری های اروپایی با انگیزه، چون اینا سمت و سوی دموکرات بودن رو دارن، با انگیزه این که به ترامپ بگن دیدی نتونستی از پس ایران بر بیایی، که بگن ما بهتر از او هستیم، کاملا دارن اخبار شکست ترامپ رو مخابره میکنن. لاپید رهبر اپوزیسیون نتانیاهو، خیلی هم این بشر هاره واقعا،
اونم خبیثه،
هاره. آره این آدم احساس میکنه وقتی که لاپید با نتانیاهو دارن با هم دیگه در فضای رسانه‌ای جملاتی رد و بدل میشه بینشون، آدم احساس میکنه که دو تا سگ وحشی افتادن به جونم، دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن. خب یعنی این که اپوزیسیون نتانیاهو به معنی نیست که او بهتر از نتانیاهو، اصلا بهتر نداریم توی رژیم سنگس، اصلا نداریم. لاپید برگشت که آقا اسرائیل شکست خورد، شکست خورد. العربیان هم یه حرفش اومد پوشش داد، تیتر هم زد. خب ما میدونیم یه انگیزه هایی توی مقابله داره. البته ایران عملا دست هر کسی رو که بخواد بگه اسرائیل و آمریکا تا اینجای کار شکست خوردن رو پر کرده ها. یعنی او میاد میگه شکست خورد، به کیا داره میگه؟ به مردم رژیم صهیونیستی میگه، نه مخاطبای گل مراد ایران اینترنشنال،
مخاطب خارجی بین المللی اونو باید قانع کنه،
مخاطب خودش. ببینید یکی از نشانه هایی که ما توی بحث جمله معترضه بگم، یکی از نشانه هایی که ما قطعا تا اینجا توی این جنگ پیروز بودیم اینه که یک کسی در داخل مناطق اشغالی برای اینکه بخواد رأی جمع کنه، کرسی به دست بیاره توی کنست، به مردمی که اونجا هستن، آدمایی که اونجا هستن، شبه انسانایی که اونجا هستن، داره میگه ما شکست خوردیم. و اگر این نبود که موج‌های موشکی ایران دمار از روزگار اونها درآورده بود، اگر این نبود نمیتونست به اون مردم بگه ما شکست خوردیم، چون دیگه بهش رأی نمیدادن. یعنی خود تغییر رو ببین. پس داره میگه من باید خودم مطابق کنم با حس مردمی که در مناطق اشغالی هستن. حسشون چیه؟ حسشون شکسته، میخواد رأی جمع کنه. این یه نشانه گفتم من اینجا عرض کنم به ذهنم رسید.
یعنی دقیقاً حالا من اینو خوندم، اتفاقا گفته بودن که هم تاب‌آوری مردم ما رفته بالا، هم اونا خودشون دارن میگن، اونا یعنی صهیونیستا، ولی دولت ما چرا آتش بس رو قبول کرد؟ اونا الان محکومن که نتانیاهو هم که مثلا چرا داره قبول میکنه این توافقی که ما درش نقشی نداریم در این آتش بسازن.
حالا نه... اینجا به این بخشش برسیم. این واقعا حسیه که در اونها خیلی پر رنگ وجود داره. خب یه تعداد هم بس از خارج نشینا به این دلیل ابراز میکنن که ما شکست، ابرازشون علنی میکنن، حس شکست رو دارن، ابراز علنی میکنن، انگیزه‌ای دارن. یه تعداد برانداز و نمیدونم بعضی از حالا
ناکام دیگه، اینا جوان ناکام گفتن
این پهلوی دوباره اومد نتانیاهو رو آنفالو کرد، قدرت سیاسی خیلی آنفالو کرد، موزل ایجاد کردن
این پیر پسر ناکامه. آقا دوستان من اشاره میکنم میان برنامه بگیریم، چون میخوام دیگه اون حس سوم و طیف سوم رو به صورت مستقل بهش بپردازیم، لذا میان برنامه رو ببینیم، ولی شما حتما با ما همراه باشید، انشالله این بحث بسیار مفید رو ادامه خواهیم داد.
به نام کربلا، به نام الغمه، به نام کربلا، به نام الغمه، به عشق کشوره، به گوی و خاتمه، علم بالا بالا، همیشه پا بر جا، حسین حسینی میمونه، کسی که میگه یا حسین. ان شاء الله شهادت تقدیرم، حسین حسینی میمانم، حسینی میمی، حسین من مثل حسین غفلت نکنم، با مثل یزید بیعت نکنم، من زینبیم با موسی منه، اینجا وطنم، بابا ناموس منه، حسین حسین جان آقا، حسین حسین جان
آقا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان و دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. همچنان بیننده برنامه اهریمن شکن هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف. گفتگو میکنیم با دکتر سید محمد حسینی در مورد آتش بس. البته توافقی هنوز صورت نگرفته، قرار است جمعه تازه مذاکرات آغاز بشود، مذاکرات توافق اگر بشود اگر نشود، اما اگرها بسیار زیاده. حالا ما فعلا اصلا وارد اون حیطه نمیشویم، فعلا در حال بررسی این هستیم که این حسی که شکل گرفته در طیف‌های مختلف داخلی خارجی مردم ما چه حسیه. حالا دو حس رو اشاره کردن آقای حسینی که یک حس غم و ناراحتی و اندوه هست برای اینکه چرا با اون پیروزی و هدف نهایی نرسیدیم، پیروزی هامون چرا کم بود، حس شکست نیست. ولی خب یه حس هم هست قاعدتاً که خیلی اندک هست در دوستان موافق، حس شکست هست. و خب قطعاً یک افرادی که انتظار داشتن کار نظام و کار کشور دو سه روزه تموم بشه، اونها هم قطعاً حس شکست بسیار تلخی دارن.
خب بلومبرگ الان یه مطلبی منتشر کرده، گفته که ایران از این جنگ تا اینجا کار طبیعتاً به عنوان یک گلوبال پاور پلیر، به عنوان یک بازیگر قدرتمند حالا بین المللی بیرون آمد و بلومبرگ داره اینطوری تحلیل میکنه. مخاطب ایران اینترنشنال که نشسته پای تحلیل های این گل مراد فیسی یه نه ایران شکست. حالا بگذاریم، حس دیگه حس پیروزیه. این حس رو بخواید ببینید بعد از برنامه امشب خیابون ها رو نگاه کنید، به خصوص تهران رو نگاه کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. چرا حس پیروزی حس غالبه؟ میگم حس پیروزی ممکنه در کنار حس ناراحتی ادغام شده باشه، شما پیروز بشی ولی ناراحتی داشته باشی. همون موقع سال 2006 وقتی که حزب الله لبنان رژیم صهیونیست رو بیرون ریخت از خاک لبنان، اون لحظات رو من یادم، اون دقایق رو یادمه، تصاویر هنوز جلو چشممه. موقعی که مردم لبنان داشتن میومدن برمیگشتن به جنوب لبنان با یک حس پیروزی تکبیر گفتن و اشک شوق نبود، عزیزش از دست داد. میرسید اونجا، یعنی ناراحتی و پیروزی ممکنه با هم دیگه ادغام بشه،
با هم باشه، بله،
تضاد نداره. حس پیروزی و شکست با هم جمع نمیشه، ولی ناراحتی و پیروزی ممکنه با هم جمع بشه، بله. قابل جمع این حسه. حس پیروزی داشته باشن چرا؟ به خاطر اینکه یه تعدادی از افراد مطلعن، یعنی نه توی اون دور توهمی گیر کردن که آقا اگر ما نمیدونم موشک زیر 10 تن با سر جنگی نزنیم چیکار خاصی نکردیم، اگر نمیدونم انصرالله یمن بابل مندب رو نبس کار خواهد، نه، مطلعن از میدان، مطلعن از آسیب هایی که ما دیدیم. اون طرف داره میگه ما زدیم نابود کردیم، طرف داره کارشون میکنه، زندگیشون میکنه، نه توی آب، نه توی برق، نه توی سوخت. تو این 40 روز ما مشکل بر نخوردیم، اگر برق قطع شد بلافاصله بعدش بس شد.
خیلی عجیب واقعا،
از فوق العاده بود
اصلا.
اون زد که قطع بشه بس نشه،
نشه، آره،
ولی شد. ببینید نیومد، بعضی جا ترکش میخورد، یه جا مثلا تو خیابون پیروزی دیگه ترانسایی که زد مرکز توزیع رو با خاک یکسان کرد، فکر میکنم 6 تا موشک زد توش. خب اون زد که دیگه برق ما بس نشه، ولی شد. دوباره زد، باز بس شد. او هشدار داد تا اینکه دیگه به ما تو سوخت به مشکل برق وسط جنگ، چون اوایل جنگ کاهش داده بودیم سهمیه کارتا رو، باز افزایش دادیم بدون هیچ مشکلی. بدون حالا اونی که میشست توی خونه تحت تاثیر رسانه قرار میگه بریم بنزین بزنیم، بریم بنزین. یه کسی دیگه هم بود خیلی عادی رفتار کرد، دید آقا مرکز توزیع سوخت داره کار خودش انجام میده. البته اینکه یه کسی بخواد بره آقا مثلا بره بنزین بزنه، بنزین داشته باشه اگر خواست از اون محدوده خارج بشه، نمیدونم کپسول گاز بر بکنه، اینا مشکلی نداره ها، ولی بعضی وقتا با یک حس اضطرار و اضطرابی همراهه، بعضی وقتا با حس تدبیره. یه مقداری به اندازه اینکه اگر بحران خیلی جدی شد بتوانم از اون به سادگی عبور بکنم، یه تدابیری داشته باشم.
آره، تدبیره با ترس متفاوته،
خیلی متفاوته.
الان واقعا مردم داشتن تدبیر میکردن، حتی در مورد مواد غذایی، حتی یه وقتایی مثلا خب ترس بود دیگه، الکی بی خودی، برای اینکه به تصور وقوع جنگ حتی مثلا برخی میرفتن ذخیره سازی میکردن، چه میکردن. الان اصلا این اتفاقات نیفتاد.
آره، بعد مثلا وقتی جنگ شد دیدن که نه ترس انگار آره آثارش بدتر بود. اینا افراد مطلعن
مطلعن یا اینکه آخه لزوما شدم اطلاع خاص نداشته باشن یا یک جورایی صاحب خودش صاحب تحلیل شده، صاحب خرد شده، صاحب بصیرتی شده.
اون که دیگه اعلاشه. اون که دیگه طرف هم مطلع باشه و هم ذهنش دارای یک دستگاه تحلیل سالم باشه. و آره. تمیز باشه که دیگه حد اعلاشه. اتفاقا اون فکر اصلا شکست ناپذیره. اون دیگه شکست ناپذیره.
اهدل حسنه.
اهدل حسنه. یعنی میرسه به اون نقطه قرآنی که خدا اعلام کرده، ممکنه با ذهنش برسه. یعنی لزوماً به خاطر این آیه تعبدن نباشه که هر دوتای اینها با هم دیگه جور در میاد. یه دستگاه تحلیل و اطلاعات درست، دیتای درست برسه. نه اینکه در مورد اطراف خودش و حول خودش بره تحلیل هایی که به عنوان خبر دارن منتشر میکنن رو بخواد به گوشش برسه و بعد همون بشه ابزار تحلیلش. فشار روحی به خودش به خانوادش آورده. یه تعداد بودن درست تحلیل کردن تا همینجا این 40 روز جنگ رو درست هم زندگی کردن. یه تعدادی هم بودن که 40 شبانه روز 40 بار مردن از ترس مردن. 40 بار اینها با معضل سوخت خودشون رو مواجه کردن از ترس به معضل سوخت افتادن. ما میگیم این جلوی یک سری واقعی رو برای خودت بگیر. اصلا نمیخواد با نظام، با کشور و با جامعه کار نداشته. به خودت داری آسیب میزنی با یه سری تصورات اشتباه. اون افرادی که دیتای درست دارن، تحلیل درستی از میدان و وقایع دارن، الان خوشحالی و حس پیروزی برایشون غلبه پیدا کرده. هرچند این حس پیروزی گاهی با اون خوشحالیه نیست، با اون ناراحتی است.
ولی ما جشن نمیگیریم، ما قاعدتا الان غم داریم. هنوز چهلوم آقا
ما هنوز در مرحله اولا که اتفاق هرمه الان توی این 12-13 ساعت بعد از اعلام این قضیه آتش بس موقته، همین الان داره یه سری چیزها رد و بدل میشه. هم سبب ما بوده، هم طرف اونا بوده. پهپاد هرمسش اومده، ما پهپاد هرمسش رو زدیم. پاک کویت به امارات حمله کردیم و به خاطر نقض آتش بسی که اونو انجام دادن. و ساعت آینده ممکن اتفاقات مثلا دیگری بیفته که من فکر میکنم سب بکنیم اون اتفاقات بیفته بعد تحلیل
بکنیم. تازه بعدش بشه.
خیلی الان زوده. خیلی الان زوده. اما با این وجود این 40 روزه حسی که مردم داشتن حس پیروزی مستمر بوده، نه حس پیروزی ناگهانی. این پرچم چرخوندنه حس پیروزی است، حس اقتدار است، رجز است که توی جنگ داره خونده میشه، نه پیروزی به اون شادیه. بله ضرب آهنگ داره، مدعیامون هم ضرب آهنگ برای ایام جنگ داره، کمان که در قبلم طبل بوده. این اتفاقات داره میفته، لزوماً به معنای این نیستش که ما پیروزی به دست آوردیم و کار تمام شده رفته. پیروزی یک حسیه که باید مستمر باشد. پیروزی یک خبر نیست، پیروزی امتداده. کل مسیر
انتها نداره، قرار نیست انتهای فعلا انتها نداره. ما اصلا یه سطح آرمانی داریم برای پیروزی.
یه جا براشون انتها داشت. این مشاور پادشاه امارات امروز اعلام پیروزی کرده.
کجا؟ در چه؟ تو چه زمینه ای؟
فکر کنم نمیدونم منچ بازی کردن بردن اینا تو جنگ امارات. چرا باید اعلام پیروزی بکنه؟
میخواست روایت سازی کنه تفلکیه.
آره بذارید
یه روایتی درست کنه برای خودش.
بذارید آره باش امارات پیروز شد. آره
مردمشو قانع کنه.
آره آخه ما بذارید یادتقل یه جای دیگه مثلا نهایت عمان مثلا میاد یه حرفو میزد. مثلا قطر مثلا یه دوره ما یه سری کارا قرار شد بوده انجام بده، ما یه مدت متوقف کردیم، بعد دوره البته بعدش دوباره جواب دادیم. مثلا قطر بیاد بگه آقا امارات بعد از این شروع آتش بس موقت هم اماراتو زدیم آخه، بعد تو چجوری الان پیروزی میکنی؟ آره خلاصه یه اونا ما یه حس پیروزی اینجوری هم داریم دیگه. البته حسی نیست واقعا، خبر پیروزیه که این شکلیه. حالا یه چند بار دیگه بعد پیروز بشن اماراتی ها تا ما راضی بشیم.
بعضی از این ضربه هایی که الان به امارات میزنیم اون ضربه های تحقیره، شاید اینجوری پیام تحقیر داشته باشه.
کاملا درسته ها. ببین شما پهپاد انتحاری که فرستادی، بعضی وقتا پهپاد انتحاری معمولا ارتفاع پایین حرکت میکنه که پدافند نزنتش، معمولا ها یه جایی هم ارتفاع میگیره. مثلا این پهپاد، حالا میگیم انتحاری لفظش خیلی درست نیست، میگه جاده پهپاد انفجاری.
انفجار.
یا انهدامی درست تره. پهپاد انفجاری معمولا توی ارتفاع پایین میره که بدون اینکه توی پدافندهای دوربرد بیفته بخواد سقوط بکنه. یعنی پهپادو نمیسازن که ارتفاع مثل بالستیک بخواد بره بالا، طبیعتا ارتفاع پایینه. ولی بعضی از پهپادهای ما توی همین جنگ توی امارات میرفت یه دور توی دوبه میزد،
یه دور میزد، آره یه چرخی میزد،
اصلا تو زاویه دیده برشاش قرار میگرفت. پیروز شدن دیگه اونا، والا پیروز اعلام پیروزی کرد، مبارکشون باشه. اسرائیل هم پیروز شده تو این جنگ، اونم مبارکشون. ترامپ که از همه بیشتر پیروز شد. اما یه چیز چقدر واقعیه اینو ما میخوایم بپردازیم، بذاریم حالا تا اینجا احساسات گفتیم خب. چه ریشه ای داره، بیشترم دنبال اینه که بفهمیم منشأش چیه، یه کسی ناراحته بعد خودش بفهمه دلیل ناراحتی چیه تا بخواد حلش بکنه. تا اینجا تو این 40 روزه الان ما پیروز شدیم یا نشدیم؟ اصلا اسم ایران رو بذاریم کنار، بذاریم کشور بی، بذاریم سی،
بله
رژیم صهیونیستی و آمریکا رو، آمریکا رو بذاریم ای، رژیم صهیونیستی رو بذاریم بی، ایران هم شده کشور سی.
خب
دو تا کشور با هم آمدن حمله کردن به یک کشور دیگری،
بله،
و اعلام کردن ما حمله میکنیم برای اینکه کمک بکنیم به براندازها نظام رو عوض بکنیم، بله، نه جای مختلف جمع کنیم، همینه دیگه قرار، بله، متیقن همینه.
کمک رسید یعنی همین،
کمک رسید یعنی همین. شخص رئیس جمهور، بله، این کشور ای گفته،
بله،
اصلا سی ایران نیست، هر کشور دیگه که بخوایم بذاریم. ما اومدیم اینجا میخوایم براندازی بکنیم، میخوایم تجهیزات موشکی اینها رو نیست و نابود بکنیم،
بله،
میخواهیم انرژی هسته‌ای و اون ذخایر اورانیوم رو از بین ببریم یا ازش خارج بکنیم،
بله،
جبهه مقاومت هم میخواهیم از هم بپاشونیم. این جزء اهدافی که رژیم صهیونیستی گفته بر اساس اعلام شبکه 13 اش بوده، اینا رو گفته. آمده 40 شبانه روز هم جنگیده تا همین جای کار. تونستی یا نتونستی؟ تونستی یا نتونستی؟ یعنی بری به ترامپ بگی شده، یعنی ترامپ خیلی داره وقیحانه دروغ میگه، میگه آقا ما هنوز داریم، میگه ما موشکی ایران رو از بین بردیم، نابود کرد. تا قبلش که میگفت انرژی هست ایران کلا از بین بردیم. شما خیلی خوب جنگیدین، مثل امارات خیلی پیروز شدید، ولی تونستی یا نتونستی؟ آقا رهبر ایران رو به شهادت رسوندی، حرف درست. تو نگفتی هدف من از این جنگ به شهادت رسوندن رهبر انقلابه، اون که با یه عملیات ترور هم ممکن بود به نتیجه برسی. جنگ دیگه چی بود؟ خب رسیدی نرسیدی؟ نه نرسیدم. خیلی خوب، حالا این ور قضیه رو نگاه بکنیم. پایگاه های تو توی بحرین نابود شده، پایگاه در کویت ضربه آسیبی جدی دیده، پایگاه و سفارتخونه و کنسولگری در عراق به اون وضعیت دچار شده و همطور کشور دیگه یکی یکی اسم نیاریم. تو اومدی اینجا با ابزاری اومده بودی که این ابزار تو بنا بوده دیده نشن، منهدم شدن این ابزار تو. از کیسی 135 که به عنوان سوخرسان و رادارگوریز بوده خورد، 6 نفر تو یکیش کشته شدن. هواپیمای عرض کنم که
اف نمیدونم 35
اونا که ردیف اف 15 خورده، اف 16 خورده، اف 18 چند تا سقوط کرده، اف 35 خورده سقوط کرده.
اولین بار در تاریخ،
اولین بار در تاریخ اینا قرار بوده دیده نشن سقوط کردن. حالا اینکه این سیستم هوایی آواکست که تو باند درواز خورده، کجا تو عربستان خورده آواکس ایتیری تو؟ اینا که خوردن، حالا اینا
که دروش. اومده بودن ناوهات که اومده بودن
ناوهات چی شد؟ چهل شبانه رو این ناوهات کجا؟ این ناوهایی که میگفتی بیوتیفول فلان، ناوهاتون کو؟ تنگی هرمز کو؟ چرا تو دستتون نیست؟ حالا اینو ما داریم دیگه دونه درشتری نمیگیم دیگه، MQ9 تو که نهایت تکنولوژی پهباد نظامی تو بوده رو داریم، همینطوری داریم مثل برگ پاییز میذاریم میریزه. نمیدونم پهباد لوکاست که اینطوری داره میخوره،
هرمس
اینجا اسرائیل هم دخیل نمیکنیم. حالا بذاریم هرمس ها اصلا اون کلاس رو بذاریم کنار، ویدش کنین اسرائیل رو، اینا نوبت اصلا نمیرسیم. آمریکا رو داریم میگیم، اون که سیستم ساختار هوایی تو بود، آمریکا تلاشش و تمام توانش روی ارتششه برای که اقتصاد رو با ارتش به دست میاره،
بله،
و تقویت میکنه. فرهنگ بخواد یه جایی ببره یا تغییر بده با ارتشش این کارو میکنه. سیاست بخواد تغییر بده با ارتشش، نمودش نمونهش همین ونزوئلا و جریان مادورو. خب ارتشش توی ارتشش قوی ترین اون بخشی که روش حساب باز میکنه نیروی هواییشه. آمریکا توی این جنگ 40 روزه مجبور شد هواپیماهای خودش رو خودش به دست خودش بمباران بکنه. پیروز شدی، این امارات پیروز شدی، شما به دست خودت هواپیمات رو مجبور شدی بمباران کنی. اسمش چیه؟ بعد میگه پیروزی. ببین من اصلا تعارفی ندارم، اگر اون عملیاتی که انجام دادن در اصفهان هدف نجات خلبان
باشه،
پیروز شدی توی اون عملیات، پیروز شده اصلا آدم میشه میگم نه تو اون شکست هزینه فوق العاده بالا پیروز شدی، منتها تو تصویری که داری به نمایش میگذاری از خودت هم خرابه. تو اومدی روی زمین هواپیما تو بمباران کردی، تا من شرمنده عذرخواهی میکنم، تا لباس زیر خلبانا نیروهای ویژه تو مونده افتاده دست ما.
خیلی
واقعا این که دارم میگم برای تحقیر نیست، واقعا دارم میگم، واقعا لباس زیرش اونجا مونده. خب آره، این که رو زمینت بوده هنوز که نتونستی عملیات زمینی انجام بدی که موفق باشه، خب تهش این که میگی من خلبانم نجات دادم، هنوز من کیه، کجاست، زخمی، زنده است، مرده، معلوم نیست. باشه تو پیروز شدی، ولی این تصویر لباس زیر سربازانت به نمایش گذاشته رو زمین، این که زمینه، اون که دریاته که تنگه هرمزه،
باز نشد تا آخر لحظه آخر،
اونم که ناواتی که اصلا نیست کجا. آقا بگو بیا بیرون یه ذره، مثل اون که دمپایی دستش میگیره میگو بیا کاریت ندارم، آقا بیا نبیرون چه شکلی هن اینا
400 کیلو
یعنی دریا آره. هوارم که یه هواپیماهاتی که داره اینطوری میخوره، آقا تو زمین و دریا و هوا این وضعیتت بوده. آقا رهبر انقلاب رو به شهادت رسوندیم، خب شما ولی فقیه رو به شهادت رسوندی، ولایت فقیه که هنوز هست، شما نیامده بودی برای حذف یک ولی فقیه، آمده بودی ولایت فقیه رو حذف کنی، نتونستی.
ساختار رو تغییر
تمام شد رفت. تمام شد رفت. ساختار تو آمده بودی سپاه رو ناکارآمد بکنی، نه اینکه فرماندهی سپاه رو بخوای حذف بکنی. تو آمده بودی ستاد نیروهای نظامی ما رو از هم بپاشونی که نتونیم کار کنیم، نه اینکه رئیس کل ستاد نیروهای مسلح رو به شهادت برسونی، نفر بعدی میاد جاش. و این مسئله حذف افراد از شخصیت نظامی انقدر محتمله که یک شخصی رو وقتی که به عنوان جانشین میگذارن با تمام اختیارات نفر قبلی خود به خود اتوماتیک جایگزین میشه. آقا حداقل آمریکا توی 40 روزه، شاید 41 روز 42 روز ورق عوض بشه، منم تعارفی ندارم، کما اینکه میگم عملیات نجات سرباز خلبانای آمریکایی اگر هدفشون اون بوده با هزینه بالا ولی موفقیت آمیز بوده دیگه، بالاخره بردن خلبان خودشونو بردن، تعارفی ندارم، دو بار سه بار ده بار میگم، همون شب هم گفتم این رو، ولی روتون میشه بگید پیروز شد جنگ با ایران؟ اگه روتون میشه که دیگه اصلا یک با یک موجودات عجیبی ما تو این قضیه مواجهیم، احتمالا امارات هم از شما یاد گرفته اعلام پیروزی کرده تو این جنگ.
یه بیننده پیام دادن اگه صحبتتون
بله 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 بفهمید بله
که گفتن که سلام، به نظرتون وقتی حزب الله به محض جنگ ایران وارد جنگ شد، البته این نکته رو هم عرض کنیم، در جنگ اخیر رمضان المبارک حزب الله وارد شد، حالا قطعا خب با هماهنگی جمهوری اسلامی، در جنگ 12 روزه یا وارد نشد یا جمهوری اسلامی اساسا این یعنی نپذیرفت، اصلا اساسا نپذیرفت و دلیل شهادت ها خیلی مؤثر بود توی ورود حزب الله قطعا،
اصلا شرایط داخلی خودش هم همین بود.
آره و شرایط داخلی خودش حالا ایشون میگن چی؟ الان سریعا ایران نباید وارد بشه برای جنگ؟
آخه من یه زمان مسئله رو تحلیل میکنیم، یه زمان نظر شخصیمون رو میدیم، اگر به نظر شخصی من باشه 100% وارد بشه، ما جزء مفادمون دهگانمون بوده و اون امروز جنایت بزرگی رو در لبنان رقم زده و در زیلش ترامپ هم آمده، عرض کنم که نتانیاهو بود گفته بوده، ترامپ بود، من اینجا داشتم خبر رو آنلاین چک میکردم، ترامپ الان الجزیره خبری که گذاشته از ABS نقل، از ABS آره نقل کرده شده که I24 ابری هم گفته که ترامپ اعلام کرده لبنان درج نمیشود حزب الله به عنوان بخشی از این توافقنامه اگر شکل بگیره و اگر سر بگیره، و هازا قتالون منفصلون سایت متعامل معه و ایزن، میگه ما اونو جدا پیش میبریم، خب مسئله رو جدا پیش میبریم. حالا چه اتفاقی داره این وسط رخ میده؟ موضوع اینه که اونها آمدن عملا یک بخشی از بندهای دهکانه ما رو نپذیرفتن. ما مسئله و مقوله اگر ما بخوایم بگیم که ماجرا این است به حزب الله حمله کردن حمله بکنیم، یک ماجراست، خب اما اگر ما بخوایم بیایم بگیم نقض مفاد دهگانه ما رو کردن ماجرای دیگه ایه.
آخه این مفادش که هنوز اصلا قطعی نشده، هنوز به تصویب نشده، مورد توافق قرار نگرفته.
خب نگرفت.
ما گفتیم این رو تازه سرفصل مذاکرات قرار
سرفصل احسن. یعنی اونا یه سری مفاد داشتن برای اینکه سرفصل قرار بگیره، ما یه سری مفاد داشتیم.
اونا 15 تا رو
اونا 15 تا داشتن که اونا رو ما گذاشتیم کنار، تموم شد.
خودش یه پیروزی برام
گمگور شد. ما 10 تا مفادمون رو دادیم. 10 تا هم انقدر دونه درشته که شما روی
دست بالا رو گرفتیم،
دست بالا رو گرفتیم روی 10 تاش هم مگه به نتیجه نهایی نرسیم دیگه طرف نمیتونه 8 تاشو حذف کنه. روی تعدادی اگر از باقی بماند اصلا آبروریزی محض برای طرف مقابله. اصلا همینی هم که پذیرفته زمین اون باشد، ما اگر دو تا راه حل داره، یک ما بیایم از حزب الله به عنوان همون طوری که حزب الله از غزه خواست دفاع بکنه و ورود پیدا کرد، خوب. ورود پیدا بکنیم به ادامه جنگ و نزاع
با اسرائیل فقط،
با رژیم صهیونیستی. الان با رژیم صهیونیستی یک راه اینه، خب ما کاری که شما دارید میکنین این است، این است، این است، موادی که مثلا آقا مسئله حقوق بشری و این موارد، یعنی عناوینش اینها میخوره کنارش، دلیل اصلیش که مشخصه چی. نکته دوم میتونیم بیایم بگیم که آقا ما بنا بوده بر اساس این 10 بند بشینیم مذاکره بکنیم، شما یکی از این بند، یعنی بخشی از یکی از این بندها رو از الان شروع کردید نقض کردن. پس در نتیجه شما نمیخواهید روی این 10 بند هم با ما بیاید توافق بکنید یا مذاکره بکنید. یعنی راه دومش میشه. یعنی دو تا مسیر الان برای جمهوری اسلامی وجود دارد نسبت به اتفاقات و اینا.
بند آخر دیگه در حقیقت بند دهم، توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی.
تاکید خاصم کرده بر مسئله حزب الله.
بله.
آره. یه نکته هم الان منتشر شده که
خب
فایننشنال تایمز یه نقلی ازش الان هست که ترامپ پاکستان رو تحت فشار قرار داده بوده تا برای به عنوان یک میانجی بین ایران و آمریکا بیاد ظاهر بشه. یعنی آقای ترامپ اون موقعی که نشسته بود تو سال سروشش سروش تو حالا
تروس
سوشاله، آره سوشال تروس، اون موقعی که داشت اینطوری برای ما میگفته چنین میکنم و چنان میکنم، همون لحظه سفر رو میبسته میرفته تو صفحه بعدی به پاکستان میگه خواه چی شد این مذاکره رو میان چی گری. این هم گزارشیست که خلاصه فایننشال تایمز منتشر کرده است و این خب جالبه دیگه. وال استریت ژورنال هم یک گزارش رفته که ایران به میانجی ها گفته که حضور من در بحث مذاکرات در اسلام آباد منوط به برقراری آتش بس در لبنان، و اگر اونجا آتش بس نشه من اصلا اونجا حاضر نمیشم، که این به معنی اولا ادامه جنگ حداقل با رژیم صهیونیستیه. عجب جامعه عجیبی هست. ما این همه داستان در مورد بنی اسرائیل و انبیا میدیدیم، میگفتیم بابا مگه میشه یه قومی اینقدر سرکش باشن؟ مثلا هر جا دست گذاشتن اینو واقعا اینا اومدن اینطوری سرکشی کردن. ما رو داریم میبینیم واقعا سگهاره
و پایبند نیست دیگه به هر اتفاق، هر تفاهمی، یعنی ما ببینید هر تفاهم نامه‌ای هم ببندیم و هر موافقت نامه‌ای هم بشه با طرف آمریکایی، یه نکته هست من حالا الان یادم اومد، آقا رئیس جمهور در امریکا تعیین کننده هست یا نه؟ الان فکر میکنم اون گزاره‌ای که قبلا خیلی پخش میشد که آقا رؤسای جمهور تعیین کننده نیستن در آمریکا،
یه مسئله رو من بگم.
بله.
یک اتفاق خیلی بزرگ در حد فاصله اون 7 8 ماه فاصله بین جنگ 12 روزه با این جنگ رمضان رخ داد. بله. یه اتفاق افتاد.
خب.
و اونم پرونده اپستین بود. افشای برخی از اسناد پرونده اپستین که همیشه میگفتن این نوک کوه یخه که از آب بیرون زده و بقیه‌اش حجم بسیار بزرگتری است که دیده نمیشه. حتی تخمین میزنن 98% اسناد هنوز منتشر نشده. در جنگ 12 روزه آمریکا در عملیات شرکت کرد، در عملیاتی شرکت کرد، ولی در جنگ دیگه مشارکت نکرد. منتها توی این جنگ کاملا مشارکت از ابتدای جنگ داشت.
بله.
این بالاخره به عنوان کسی که ناظر ماجراست و نگاه میکنه میتونه این رو تقویت بکنه که اگرم آمریکا رئیس جمهورش کاره‌ایه، من عرض کردم واقعا یکی از مشکل دانشگاهی ما همینه دیگه. یعنی شما تو مرکز آکادمیک میشینید جنگ رو توی مدل دانشگاهی نگاه میکنید، سیاست خارجی رو تو مدل دانشگاهی نگاه میکنید. عزیزی به این شارکت خیلی دقیق بود، اما پشت پرده اتفاقات دیگه‌ای داره میفته مثل پرونده اپستین. آه. که اون تعیین کننده است.
لایه‌های پنهان،
لایه‌های اثرگذار پنهانه،
اون
داره اثر میذاره. تو نمیتونی با قواعد دانشگاهی خودت بفهمی چی داره میشه، تو که نمیدونی اون پشت قضیه چی، اونه که داره راهبری میکنه. یعنی میخوام بگم در دو فرضشم، آقا آمریکا رئیس جمهورش کاری باشد، من میگم آره هست، من میگم تعیین کننده است. حالا دلیلش هم تلاطم در تصمیم گیری رئیس جمهور میبینم، یعنی تصمیم گیریاشون خیلی متفاوت بوده، میگم هست. اما آیا او رئیس جمهور استقلال کافی رو داره برای تصمیم گیری یا ندارد؟ در آمریکا بله، در کشور جمهوری اسلامی هم رئیس جمهور استقلالش به معنای آزاد، آزاد هر کاری میخواد بکنه
نیست، چارچوب قانون اصلا
ما اونجا داریم نسبت و تناسب قدرت دولت و در رأسش رئیس جمهور در آمریکا به نسبت لابی های صهیونیستی رو داریم میگیم، نه به نسبت قانون اساسی آمریکا. داریم در مورد یک گروهی صحبت میکنیم که بعضی وقتا اسامیشون رو نمیدونیم چی هست، ولی تصمیم سازن،
لایه های پنهانی
آره دارن این کار رو میکنن. حالا این آیا باعث میشه که ترامپ منزه بشه؟ نه، یک میلیونیوم درصد هم نمیتونیم بگیم اینجا ترامپ منزه میشه. اتفاقا خودش یکی از اون عناصره، اگر یکی از اون عناصر نبود احتمالا نمیتونست یه روندی رو طی بکنه برای بالا اومدن خودش، ازش هم دارن استفاده میکنن. با این وجود الان دیگه اون که تعیین کننده است طبیعتاً امضای اونها نیست، اونی که تعیین کننده است دست روی ماشه ایرانه. البته الان دیگه دستمون نمیتونیم بگیم فقط روی ماشه است، دستمون گرم ماشه است اصطلاحاً، و اتفاقات هر چی که در پیش رو باشه واقعیت میدان رو توییت های مقامات آمریکایی تعیین نمی‌کنن
دیگه.
واقعیت میدان رو همون چیزی داره رقم میزنه که در میدان داره محقق میشه، همون اصابت ها، همون ضربه ها، همون تنگی هرمزی که نتونستید با جنگ بازش کنید، همون هواپیمایی که خودتون اومدید بمباران کردید، همون هواپیمایی که داره رعبات که در آسمون داره میخوره، و همون پایگاه هاتون که از بین رفته در منطقه. اینا واقعیت میدان. با 2 میلیون توییت ترامپ یک دونه از اون پایگاهش زنده نخواهد شد. با 1000 تا توییت ترامپ یک دونه از پهپادها و موشک‌های ما هم کم نخواهد شد. فلزا مردم قلبتون آرام مطمئن باشید، به این سید اولاد پیغمبر حداقل اطمینان بکنید از این باب که از افراد مطلع و مطمئن بارها پرسیدم، تو همین لحظات آخر هم پرسیدم، خیالتون از بابت جمهوری اسلامی ایران راحت، از لحاظ قدرت نظامیش راحت، اونی که اون طرف نشسته داره دروغ میگه، اون دروغش هیچ اثری در میدان نداره الا اینکه بخواد درد و رنج خودش رو افزایش بده به خاطر مدل‌های شلیکی که ما به مناطق هدفمون داشتیم و انشاءالله لازم هم بشه خواهیم داشت.
و پشتوانه این میدان که خیابان‌ها هستند و دعا و توسل و نیایش و انشاءالله حضور پرشوری که همچنان ادامه خواهد داشت و پشتگرمی همه مسئولین، همه فرماندهان، همه تصمیم‌گیران انشاءالله خواهد بود. ممنون و متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی، با امید دیدار مجدد و فرصت دیگری که انشاءالله باز هم داشته باشیم و در خدمت شما عزیزان باشیم. از همه شما التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.